بسم الله الرحمن الرحیم. 93 جلسه درس منظومه منطق، صفحه 108، استاد انصاری شیرازی، 29/66، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم و بهی نستعین، و اما الواقعت فی قضایا لیست بقیاس فتسمى جمع المسائل فی مسألة واحدة، کما یقال زید وحده کاتب فانه قضیتان لإفادته أن غيره ليس بكاتب، وأما المتعلق بالقضية الواحدة فإما أن يقع فيما يتعلق بجزئي القضية جميعا وذلك بوقوع أحدهما مكان الآخر ويسمى إيهام الإنعكاس، مثل أن يحكم أن كل لون سواد بناء على أن كل سواد لون، وإما أن يقع فيما يتعلق بجزء واحد منها وينقسم إلى ما يورد فيه بدل الجزء غيره مما يشبهه كعوارضه أو معروضاته، ويسمى أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، كمن رأى إنسانا أبيض، كمن رأى إنسانا أبيض يكتب فظن أن كل كاتب يكون كذلك فأخذ الأبيض مكان الإنسان، وإلى ما يورد الجزء نفسه ولكن لا على الوجه الذي ينبغي، كما لو أخذ معه ما ليس منه، نحو زيد الكاتب إنسان، أو لا يؤخذ كما لو أخذ معه ما ليس منه، نحو زيد الكاتب إنسان، أو لا يؤخذ معه ما هو منه من القيود والشروط، كما يأخذ غير الموجود قارا غير موجود مطلقا، ويسمى سوء اعتبار الحمل. ایشان فرمودند 13 نوع مغالطه، 6 نوعش از ناحیه الفاظ سرچشمه میگیره و 7 نوعش از ناحیه معانی. آن 7 نوع مغالطه ای که از ناحیه معانی سرچشمه میگیره قهرن از ناحیه تألیف در معانی هست، و تألیف در معانی باید در قضیه باشه یا قضایا. اگر پای قضیه یا قضایا به میان آمد، اون محیط تألیف در معانی است. پس 7 نوع مغالطه ای که مربوط به معانی است در جو و در محیط تألیف معانی است، و تألیف معانی هم یا در قالب قضیه واحده هست یا در قالب قضایا است. قضایا هم یه مرتبه صورت قیاسی دارن، یه مرتبه صورت قیاسی ندارن. حالا ایشان همینطور بیان فرمودن اون مغالطه هایی که مربوط به تألیف در معانی است و مربوط به قضایایی است که صورت قیاسی داره، که اون هم به دو قسمت تقسیم شد، یا مربوط به ماده قیاس بود یا مربوط به صورت قیاس. حالا اون مغالطه ای که از ناحیه تألیف معانی سرچشمه میگیره و اون تألیف معانی در قضیه، ببخشید، در قضایایی است که آن قضایا صورت قیاسی ندارند، مثل زیدون وحدهو کاتبون. البته این مثال را ما دیروز برای ترکیب مفصل و تفصیل مرکب عرض کردیم که اشتباهی بود، اونا مثال دیگری داره که عرض میشه. در اینجا مغالطه ای پیدا شده، زیر سر معنا هم هست، زیر سر تألیف در معناست، و این تألیف در معنا هم در قضایایی است که صورت قیاسی نداره، که به این نوع مغالطه جمع المسائل فی مسئله واحده میگن، مثل زیدون وحده کاتبون. در اینجا زیدون وحده کاتبون دو تا قضیه هستش، برای که اگر میگفتیم زیدون کاتبون اثبات شی نفی ما ادا نمیکرد، اما ما قید وحده آوردیم، زید به تنهایی، یگانه نویسنده زید است، ما این گفتیم، و این یه قضیه دیگری هم در اینجا هستش و اون اینه که زیدون کاتبون و غیر زیدن لیس به کاتبن. در اینجا دو تا مسئله هست، دو تا قضیه هست، ما این را در یه مسئله جمع کردیم، میگیم زیدون وحده کاتبون و خیالم میکنیم که زیدون وحده کاتبون مثلا اثباتش نفی ما ادا نمیکنه و غیر زیدم ممکنه کاتب باشن، ولی که اینجوری نیست، با قید وحده که ما آوردیم، این کلمه وحده اشاره است به این که غیر زیدن لیس به کاتبن. دو تا مسئله ما در یه مسئله جمع کردیم و این مغالطه از ناحیه یا مثلا یک کسی میخواد بگه زید نویسنده، اما کلمه وحدهو میاره مغالطه میکنه تا این معنا به ثبوت برسونه که فقط این یگانه نویسنده استش، کلمه وحدهو میاره، یا برعکسش اجالتا این مغالطه مربوط به معانی است و مربوط به قضایا هست، چون دو تا قضیه اینجا، قضایا هم وقتی میگیم جمع منطقی مقصوده و مربوط به قضایاست و مربوط به قضایایی است که صورت قیاسی نداره. ملاحظه فرمایید، به صورت قیاس که نیستش زیدون وحده کاتبون، یا دو تا قضیه هم که باشه زیدون وحده کاتبون و غیر زیدن لیس به کاتبون، که قیاس نیست. این هم یه نوع مغالطه. عرض میکنم که و اما مغالطه هایی که مربوط است به تألیف معنا، اما اون تألیف معنایی که در قالب یک قضیه باشه، اون هم چند جور میشه. چرا؟ نه آخه ملاحظه فرمان، بله اگر در یه جایی باشه اون دارید از تالی اضافه میفرمایید، بله اگر ما میگفتیم که زیدون، باز در همون جام باشه، در همون جای، در یه خانه، در یه اتاق، در یه مدرسه، ما میخوایم بگیم در این مدرسه زید کاتب است به تنهایی، یعنی در این مدرسه غیر زید کاتب نیست، باز دو تا قضیه میشه. حال تو دنیا حساب نکنیم، تو یه شهر حساب بکنیم، توی یه اتاق حساب کنیم، توی یه مدرسه حساب بکنیم، زیدون کاتبون در هر جا، اگر زیدون کاتبون وحدهو گفتیم معناش اینه که غیر زید کاتب نیست. پس ما دو تا مسئله در یه مسئله جمع کردیم و همینجا غلط اندازیه. ما میخوایم چه بگیم؟ ما میخوایم بگیم زید نویسنده است، دیگران هم نویسنده هستن، یا ما میخواییم بگیم فقط یگانه نویسنده زیده کدومشه در همینجا؟ چون دوتا مسئله در یه مسئله جمع کردیم در همینجا، میشه غلط اندازی کرد. مقصودمون اینه که زیدم نویسنده، دیگرانم نویسنده، اما غلط اندازی بکنیم کلمه وحدهو بیاریم که بگیم جز زید هیچ کس نویسنده نیست و این دروغه، خود دیگران هم نویسنده هستن. بله. یا مثلا این قیدانه اجالتا این جمع المسائل فی مسئلت واحده ای که از جاهایی است که مغالطه ازش نشأت میگیره و زائده میشه، و اما اون مغالطه هایی که مربوط به تألیف معانی است، اون معانی که در قضیه واحده هست، اون هم چند جور میشه. و سابقا دعای توسل میخوندن در مسجد بالای سر زمانه سابق، و خب دعا به آقا مدظله میکردند و اینها. یه نفر بود طلبه اهل استعبانات شیراز، مزاح میکرد میگو خب ما به دعای توسل حاضر میشیم، یا ما رو میگیره سازمان امنیت یا نمیگیره، بعد اگر گرفت یا میزنه یا نمیزنه. همتون آقا تشریح یه عجیب بود، میگو اگر زد یا محکم میزنه یا کمتر میزنه، اگر محکم زد یا میمیریم یا فقط مجروح میشیم، اگر مجروح شد. آقا یک چیزای همینجوری تشکیق شقوق میکرد، خیلی عجیب بود. یه نفرم بود که دعا میخوند و حساب ودفع انهم مکر المکره و کید الکیده، ای مقامات امنیتی و اینا، ای میگفتن آقای کید الکیده کجا هستش. آقا همینطور تقسیم میکرد، اگر گرفتن یا محکم میزنن یا اگر یا تو صورت میزنن یا دست، همینطور تقسیمات. حالا خلاصه اون مغالطه ای که مربوط به تألیف معانی است، اون معانی هم در قضیه واحده هست، اینم چند جوره. یا این که مربوط هست به هر دو جزء قضیه، یا مربوط است به یه جزء قضیه، و اگر مربوط به یه جزء قضیه شد، یا به خاطر اینه که بدل اون جزء قضیه سر جای اون جزء قضیه قرار دادیم یا نه، و اگر بدل او سر جای او قرار دادیم، اون بدل یا معروضشه یا عارضشه. و اون جایی هم که مربوط به خود جزء قضیه هست، اون جزء قضیه اونجوری که باید بیاریم در قضیه نیاوردیم، یا قیدی نداشته یا قیدی به چسبوندیم، یا قیدی داشته قیدشو نیاوردیم، اینم تقریبا چهار قسمم اینجا میشه. یعنی غلطی که مربوط است به معنا در قضیه واحده، یا مربوط به هر دو جزءشه یا مربوط به یه جزءشه. اونجایی که مربوط به هر دو جزءشه، مثل خیال کنیم که عکس قضیه موجبه، موجبه عکس قضیه موجبه کلیه، موجبه کلیه است. مثلا ما میدونیم که کل سوادن لونون، هر سیاهی رنگ است، این برام مسلم. حالا ممکنه همینجا وهم ما ایهام پیدا بشه، توهم بکنیم که قضیه موجبه کلیه عکسش هم موجبه کلیه میشه، حالا غافل از این که عکسش موجبه جزئیه میشه. بیایم بگیم خب بسیار خوب، وقتی کل سواد لونون شد، از اون طرف هم عکس مستویش هم میشه کل لونن سوادون، تمام رنگ ها سیاهیست، ای که دروغه. رنگ سفیدی هم داریم، رنگ زردی هم داریم، نیم رخ سرخ دوست، نیم رخ زرد من، بر سر هر شاخ بین سیبک سیمین زقن، نیم رخ سرخ دوست، نیم رخ زرد من. خود سیب یه طرفش سرخه یه طرفش زرده. عاشق و معشوق بین گشته به یک پیرهن، نی غلطم عاشقیست کشته و خونین بدن، به جرم دلدادگی زدند او را به دار. مثلا یه شعری هم بخونیم که خسته نشید. خلاصه عرض میکنم که رنگ زردی هم داریم، رنگ اشک سفید و بله، حالا دی یادمونم نیست، یه شعری نمیدونم از مرحوم صحبا هست از کی هست، بله، اشک سفید و رخ زرد سیم من است و زر من. خلاصه اینجوری که در حالتی که قضیه موجبه کلیه، خب عکسش موجبه جزئیه هستش. کل و سوادن لونون، یه مرتبه خیال کنید که بله کل و لونن، مثلا یه شخص مغالطی باشه، ترده است، طرفش هم متوجه نباشه، میگه آقا بسیار خوب، میگه که تمام رنگ ها سیاهیست. میگه به چه دلیل؟ میگه دلیلش اینه، مگر تو منطق نخوندی؟ کل و سوادن لونن مگر قبول نداریم؟ یه قبول دارم. میگه خب بسیار خوب، عکسی هم میشه کل و لونن سواد. اولا متوجه نیست، باید بگیرتش، دست مچ شخص مغالطا بگیره که قضیه موجبه کلیه عکسش موجبه جزئیه است، عکسش که موجبه کلیه نیست. و این غلطی است در تعلیف معانی، در یک قضیه مربوط به هر دو جزء قضیه هم است. چرا؟ برای که جا به جا، یعنی اون جزء به جای اون جزء میگذاریم. اینم ایهام انعکاس بهش میگن، یعنی ما خیال میکنیم که عکس موجبه کلیه موجبه کلیه است، والون که این توهم ما دروغه. عکسش بعض لون سوادون، نه کل لون سوادون. عرض میکنم و یا این که مربوط به یک جزء قضیه هست، و اونم دو جوره. یه مرتبه سر جای جزء قضیه بدلش میگذاریم، یه عضو علل بدلی براش درست میکنیم. مثلا ما میخواییم بگیم که کل جسم متحیزون، یه جسمی مثلا یه جسمی سفید مثل برف، مثل شکر، یه جسمی میخوام بگیم این جسم هازل جسم متحیزون، مکان میخواه، حیز میخواه، جسم بی مکان که نمیشه، لا مکان موجودات مجرده هستن. لذا بعضی از ما طلبه هم که خونه نداریم و لا مکانیم، نباید خیلی مثلا دلگیر بشیم. چرا؟ برای که مثل موجودات مجرده میشیم که اصلا لا مکان هستن، مکان ندارن. این خودش یه صفت کمالی. آقا چو روز آید بگردم در بیابان، چو شب آید به سنگیوان هم سر، بابا طاهر میگه. بله اینجوریست. لا مکانی، لا مکانی صفت مجرداته، حق تبارک و تعالی لامکان هستش. بله خلاصه در اینجا کلو مثلا میگیم هازل جسم متحیزون، بیایم به جای هازل جسم متحیزون یه جزءش که موضوع قضیه باشه، بیایم بیاض جسم بگذاریم، بگیم هازل بیاض متحیزون. خب چرا خود شکر رو نمیگی؟ چرا خود برف رو نمیگی؟ این جزء قضیه که موضوع باشه، که این جسم باشه، خودشو بیار در قضیه. حالا این جسم سفیده، بسیار خوب، حالا که سفیده، سفیدیش که او که عرض هستش، جسم متحیزه. البته عرض که عرض موضوع میخواد، عرض احتیاج به موضوع داره، همون دیگه حیز که نمیخواد. در اینجا بیم به جای هازل جسم متحیزون عارض جزء موضوع بگذاریم که سفیدی باشه، بگیم هازل بیاض متحیزون، جسمم که سفید هستش. کسی که متوجه نباشه میگه درست میگه، در حالی که درست نمیگه. سفیدی عارض بر جسم، جسم برهان اقامه شده بر اینکه متحیزه، اعراض که متحیز نیستن آقا. یا مثلا معروضش بجاش بگذاریم، بیام بگیم که العاج مفرق لنور البصر، عاج دندان فیل هست، از این برای شاهان سابق در مصر و امثال اینها تخت درست میکردن. تخت تو عاج دیدی و من تخت رفته بر تاراج، به حساب اون سرمد راجب سفر مصری که رفته بود و دیدار الاهرام مصر، تو آج دیدی و من تخت رفته بر تاراج، درست میکردن. آج مثلا سفید هستش، بیم بگیم الاج و مفرقون لنور البصر، معروض به جای عارض بگذاریم، بیاض العاج مفرق لنور البصر، نه خود عاج، معروض یه چیزی به جای عارضش قرار بدیم. اینها تردستی هایی هست در غلط اندازی و اون اینها بهش اخذ و مالیسه، اخذ و ما بالعرز مکان با ما به ذات اینا رو گرفتن. یا مثلا مربوط به خود جزءه، مربوط به خود شبیه، این معنا که خود این جزء درست نیاورده ایمش در قضیه. این دوتا جزء که میگیم مقصود یا موضوع یا محمول، مثلا یه موضوعی یا یه محمولی قیدی نداشته، یه قیدی هم یه بندوبیلی هم بهش بسته. مثلا اینجور بگیم، بگیم زیدون الکاتب و انسانون، زید انسانه، میخوا قید کاتب باشه میخوا نباشه، حالی کسی که نویسنده نیست انسان نیست. زیدون الکاتب انسانون، این جز را جزئی که موضوع باشه اونجوری که باید تو قضیه نیاوردیم. چرا؟ برای که بی قید بوده ما مقیدش کردیم، داره میگیم زیدون الکاتب انسانون. خب بفرما زیدان انسانون، درست درست موضوع را بیار. اینجام یه غلط اندازیه. یا مثلا یه قیدی داره، قیدشو میاندازیم، مثل مثلا اگر چنونچه حکما اهل معقول میگن که زمان موجود کار نیست، یه کسی خیال میکنه میگه بله حکما گفتن زمان موجود نیست، گفتن موجود کار نیست، نه موجود نیست. قیدشم بیار، زمان موجود کار نیست، حرکت موجود کار نیست. کار یعنی ثابت در مقابل سیال. میگن کم دو قسمه، کم متصل کم منفصل. کم متصل دو جوره، کم متصل کار یعنی ثابت، جسم تعلیمی، سطح و خط. کم متصل غیر کار ناآرام، یه کتابی نوشته اون آقای سروش، نمیدونم، نهاد ناآرام جهان. بله زمان و حرکت کم متصلن، اما کم متصل کار نیستن، کم متصل غیر کارن، سیالن، ناآرامن، نهاد ناآرام جهان. ملا صدرا صدر المتعلهین قدس سر معتقد است که نهاد عالم جسم ناآرامه. این ناآرامی هم به یاد حق هست، چون هر موجودی او را می جوید. در حقیقت از عالم جسم یک پارچه حرکت و سیلان هست به طرف کمال. ناآرامه، ناآرامیش هم برای اینه که از حق دوره. هر موجودی، هر کسی کو دور مند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم. بشنو از نیچون حکایت می کند، و از جدائی ها شکایت می کند. که از نیستان تا مرا ببریدن، نیستان اطلاق، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. هر کسی کو دور مند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. ناآرام هر موجودی، علا بذکر الله تطمئن القلوب. تا انسان به قرب حق نرسه هیچ موجودی آرام نمیگیره، هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. خلاصه حالا دی امروز نمیدونم چجوری افتادیم توی دنده ها. یا علی، عرض میکنم که در اینجا حالا حکما گفتن زمان موجود کار نیست، همی گفتن موجود نیست، و قید چرا نمیاری؟ زمان این محمول یه قیدی هم داره، زمان موجود کار نیست. حالا تو گفت بله میخواه بگه زمان موجود نیست، زمان موجود کار نیست. خلاصه بعد ایشون میفرماین، دوباره تکرار میفرماین، 13 نوع مغالطه داریم، 6 قسمش مربوط به الفاظ و 7 قسمش مربوط به معانی. حالا این 13 نوع مغالطه آقا، اینها مضبوط منضبط مدون هست، بیانش کردن در کتب. اینها انواع 13 گانه سنائیه مغالطه بهش میگن. اما یه اموری هم هست که خارج از صناعت هست و او عبارت هست از این که طرف را انسان فحش بده یه مرتبه. خیلی دی اونها زیرکی هاییست، بعضی ها دارن که دی تکرار نمی کنیم. در یه مجلس، در مجلس مناظره اعتنا به طرف نمی کنه، طرفو میشکنه، بد بهش میگه تو سواد نداری، تو مطالعه نکردی، تو حکمت خوندی، تو فلسفه و عرفان خوندی، ذهنت یه جوریست مثلا، یا شروع میکنه بد به حکمت گفتن. مثلا یه نویسنده آقا یه وقت نوشته بود، حالا اسم نمیبرم، نوشته بود الحکمت و زالت المؤمن، حالا الحکمت و زالت المؤمن دنبال حدیث هم اینه که حکمت گم شده یه شخص مؤمن است و دنبالش میدوه که هر جا پیداش کنه او رو بگیره. این تو زالت المؤمن یعنی گمراه کنند، بابا زال گم شده یه، نه گمراه کننده، اون مزله، اون مزله، خدا حفظت کنه. یه خورده دقتم بکن آخه، کجا هیچی شما میفرمایی میخوای علوم اسلامی را نابود کنی که او وقت مارکسیستا و مادیگی؟ نه، این فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی، البته اونی که در قالب تشیع هست، این خلاصه در هم شکننده اساس مادیگری و اساس مارکسیستگری هستش، همه این مکتب ها و این فلسفه و عرفان در خدمت اسلام است، در خدمت قرآن و اطرت هست. صدر المتعلهین خودش را شاگرد کوچیکی از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام میدونه. 7 سفر پای پیاده به مکه مشرف شد، در یکی از سفرها که برمیگشت به نجف اشرف مشرف شد و این شرح اصول کافی که نوشته بود روی ذریح مطهر حضرت علی علیه السلام گذاشت و عرض کرد یا علی، شاهان میان اینجا تاج نثار میکنن، این هم بضاعت مزجات من هست. اینا خدمتگزار به قرآن و اطرت هستن. البته شروع کنه، بله آقا این فلسفه خونده، حکمت، بعضی ایجور میگن وقتی میخوان حکمت رو بشکنن، میگن حکمت بر وزن نکبت بفزن و معنن. بله اینجوری. خب آقا اینها در هم شکستن علوم اسلامی است. البته فقه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، فقه جعفری اثناعشری، اون در متن حوزه ها، لیکن در همه حوزه ها بوده، در حوزه های شیعه الهیات، علامه طباطبایی قدس سره میفرمایند من به 3 تا علم علاقه دارم: الهیات، اخلاق، فقه. اینها انما العلم ثلاثه: آیتون محکمه، فریضتون عادله و سنتون قائمه، که مرحوم فیض علیه الرحمه در وافی اینها رو به این 3 تا علم تطبیق میکنه. نباید اینها رو در هم شکست. آقا خلاصه شروع میکنه بد گفتن به حکمت. بله منطق از شرع مقدس نرسیده. چرا منطق میخونی؟ خب اولا دلیل نقضیش اینه. چرا جناب عالی نحو میخونی؟ مگر نحو از شرع مقدس رسیده؟ مگر علم صرف رسیده؟ مگر علم اصول آقا رسیده؟ در کجا علم اصول در زمان پیغمبر اکرم بوده؟ مشتق، آیا حقیقت در من تلبسه؟ در من تلبس هست یا حقیقت شرعیه داریم یا نداریم؟ امر بشه این یعزد میکنه یا نه؟ کجا بود از زمان شارع مقدس؟ خب این جواب نقضی. اما جواب حلی، اونا میگن که خب مگر قرآن نمیفرماید زنو بالقسطاس المستقیم؟ اونا میگن یکی از قسطاسهای مستقیم همی منطقه. لذا مرحوم حاجی در اولین کتابشون میفرمان هازاه و القسطاس و مستقیما و یوزن و دین و بهی قویما تلازم تعاند تعادلی من اکبر اوسط من اصغر اکبر اوسط جلی. در اونجا ایشون میگن که البته قسطاس مستقیم آقا در احادیث وارد شده که وجود مقدس ائمه علیهم السلام میزان انسانیت هستن. هر کسی که میخواد انسانیت خودش را بسنجه، میزان پیغمبر اکرم علی علیه السلام، ائمه خدا، ائمه اثناعشر علیهم السلام، اینا هستن. اصلا میزان اعمالن، میزان انسانیتن، میزان معارفن. اون یکی هم ممکنه کسی بیا بگه که این زنوب القسطاس المستقیمی، منطق همون قسطاس مستقیمه که افکار و اندیشه ها را انسان باید با این منطق بسنجه. اون وقت میگن که قیاس استثنائیه یا اقترانی، قیاس استثنائیه یا اتصالیه یا انفصالی، قیاس استثنایی اتصالی بهش میزان تلازم میگن، قیاس استثنایی انفصالی بهش میزان تعاند میگن، قیاس اقترانی هم بهش میزان تعادل میگن. او وقت به شکل اول تعادل اکبر میگن، به شکل دوم تعادل اوسط میگن، میزان تعادل اوسط، به شکل سوم میزان تعادل اصغر مثلا گفته میشه، شکل چهارم هم که از تب دوره، او وقت به همه اینا موازین خمسه میگن. میگه بله، زنوب القسطاس المستقیم اشاره به منطقه، از شرع مقدس هم رسیده. اولا اگر میگی نرسیده، علم نعوم نرسیده، صرفم نرسیده، و او جواب نقضی، جواب حلی هم رسیده. خلاصه اینو توی مجلس میگه آقا شما نمیدونم چیز خونده، نه چون شرح منظومه خونده ایده، حالا نه اینا مرحوم حاجی سبزوار یه نماز شب خونی بوده، آقا مزرعه‌ای داشته در سبزوار، چارمن گندم گیرش میومده، با همین اعاشه میکرده، میرفته سر خرمن اول زکاتش از همونجا در میکرده، به آب نان و آب و دوغی و اینها ناصرالدین شاه خواست مالیات از زمین های مرحوم حاجی برداره، جزی زمینی که از پدرش گیرشون، گفت نه، اگه مالیات از زمین من برداشتی روی زمین های دیگران میاندازی. اینا بزرگانی بودن، اهل نماز شب بودن، تابع فقها و محدثین بودن، نباید به اینا بد گفت، روز قیامت از انسان مؤاخذه میکنن. خلاص حالا میخوایم عبارت بکنیم انشالله با سرعت. و اما الواقعة فی قضایا لیست بقیاس فتسمى جمع المسائل فی مسألة واحده. اما اون مغالطه‌ای که پیدا میشه از ناحیه تألیف معانی در قضایا که اون قضایا هم صورت قیاسی ندارن، به اون نوع مغالطه جمع المسائل فی مسئله واحده میگم. مثل چه؟ کما یقال زیدون وحده کاتبون فانه قضیتان، این دوتا قضیه، این دوتا مسئله در یه مسئله جمعش کردی، لافادته ان غیره لیس بکاتبن، چون کلمه وحده اشاره به قضیه دیگری است، اشاره به مسئله دیگری است که غیر زید کاتب نیست. وزا بله، و اما المتعلقة بالقضية الواحدة، اما مغالطه ای که مربوط به تألیف معانی است در قضیه واحده، اینم چند جور میشه، جور به جور. فاما ایقع فی ما یتعلق به جزء ایل قضیه جمیعا، یا غلطی است که متعلق است به هر دو جزء قضیه، هر دوشون، یعنی موضوع و محمول. و ذالک به وقوع احدهما مکان الاخر. ملاحظه می فرمایید اگر موضوع سرجه محمول قرار دادیم و محمول سرجه موضوع قرار دادیم، غلط متعلق به هر دو جزء قضیه میشه. هر دو جزء قضیه جاشون عوض شده. و یسمى ایهام الانعکاس، اسم این نوع مغالطه هم ایهام انعکاسه، که خیال میکنیم که موجبه کلیه، عکسش موجبه کلیه و حالون که موجبه جزئیه. مثل ایوه کمه، مثل این که حکم بشه از طرف یک نفری، ان کل لونن سوادون، یه مغالطی میگه کل لونن، ان کل لونن سوادون، دلیلش هم اینه، بنا ان علا ان کل سوادن لونون. خب کل سوادن لونون درسته، اما کل لون سوادون درست نیست، بعض لون سوادون. و اما ایقع فی ما یتعلق به جزء واحد منها، و یا مغالطه ایست که واقع میشه در اون چیزی که متعلق است به یه جزء از آن قضیه واحده، و ینقسمو، اینم تقسیماتی پیدا میکنه، و ینقسمو الى ما یورد و فیه بدل الجزء غیره مما یشبهه که عوارضیه او معروضاته. اینم تقسیم میشه به این که وارد آورده بشود در اون عقد و قضیه به جای جزء قضیه، جزء قضیه یا موضوع یا محموله، و تقسیم میشه به اون که وارد آورده بشود در این عقد و قضیه به جای جزء غیر جزء، از او چیزی که شباهت به جزء داره، مثل عوارض جزء یا معروضات جزء. و یسمى اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات، به این نوع مغالطه گفته میشه اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات، مثلا به جای خود شیء معروضش بیاریم، ما بالذات خود شیعه، به معروضشو بیاریم، یا به جای خود شیء عارض شیء بیاریم. اینم اسمش اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات است. مثل چه؟ کمن رعا انسانن ابیز یکتب، کمن رعا انسانن ابیز یکتبو، مثل این که یه سفید پوستی اروپایی مثلا آدم میبینه داره مینویسه، بعد فظن ان کل کاتب یکونو کذالک، بعد خیال بکنه که هر نویسنده ای اینجوریه، سفید پوسته، آفریقایی بیچاره دی اصلا نمیتونن بنویسن مثلا، همچون خیالی بکنه. فأخذ الابیز مکان الانسان، بیا ابیز که عارض انسانه به جای انسان عکس بکنه، بگه الابیز و کاتب، نه الانسان و کاتب، اینجوری. یا اونجایی که معروضش باشه، ایشون یه مثال نزدن، مثل همون که عرض کردم العاج مفرقون لنور البصری، کسی بیا بگه عارضش که بیاض باشه مفرقون لنور البصر، نه معروض. اینجا عارض به جای معروض گرفته شده، ممکنه یه جایی هم معروض به جای عارض گرفته بشه. و الا ما یورد الجزء نفسه ولکن لا علی الوجه الذی ینبغی. و همین مغالطه هم تقسیم میشه به اونجایی که وارد قضیه بشه جز خودش، خود جز بیا تو قضیه بدلش نیا، لکن نه به اون جوری که سزاوار است، کما لو اخذ معه ما لیس منه، مثل این که اخذ بکنیم با این جز موضوع یا محمول یه چیزی که از اونیست، نه و زیدون الکاتب و انسانون، ای کاتب دیه در انسانیت زید مدخلیت نداره، زید انسانه، میخواد کاتب باشه میخواد نباشه. اولا یؤخذ معه ما هو منه من القیود و شروط، یا اخذ نکنیم با اون جز اونی که از قیود و شروطش هست، کما یأخذ غیر الموجود قارن غیر موجود مطلقا، مثل کسی که عکس بکند غیر موجود قارن، مثل زمان و حرکت، بگه اینا غیر موجودن مطلقا، زمان و حرکت موجود کار نیستن، نه که اصلا موجود نیستن. یا مثلا یک کسی بگه که زمان ماضی و زمان مستقبل وجود ندارن. چرا وجود ندارن؟ زمان ماضی و زمان مستقبل در زمان حال وجود ندارن، اما در جای خودشون که وجود دارن. موجود یعنی میشه معدومش کرد. زمان گذشته آقا در ظرف خودش که بوده دیه و هستش، زمان مستقبل هم در زمان خودش هست، در زمان حال نیست. یکی زمان ماضی و مستقبل نیست، معدوم است. نه معدوم نیست، زمان ماضی و مستقبل در زمان حال نیستش. ای قیدو هم بیار، نه ای که اصلا نیستش، هر چی به جای خودش محفوظه. بله. و یسما سوء اعتبار الحمل، به این نوع از مغالطه سوء اعتبار حمل میگن. یعنی اعتبار حمل یه چیزی باید، یه قیدی باید باش بیاری نیاورده، یا یه قیدی باید نیاری آورده. پس این اعتبار حمل، این اعتبار سوئیست برای حمل. فقد حصل من الجمیع سلاست اشر نوعن، در صورت که مبنی باشه، یا سلاست و اشر نوعن، پس متحقق میشه از جمیع این مطالبی که ما گفتیم 13 نوع مغالطه منضبط مدون. منها ستتون لفظیتون، از این 13 نوع 6 تاش از ناحیه الفاظ سرچشمه میگیره. یتعلق سلاستون منها بالبساید، که ستایه از این 6 تا غلط لفظی متعلق است به الفاظ بسیطه. هی الاشتراک و فی جوهر لفظ، این یکیش اشتراک در جوهر لفظ، این یه نوع مغالطه هست که مربوط به لفظه و مربوط به لفظ بسیطه. و فی احواله ذاتیه، مثل مختار اسم فاعل و مفعولی، و اون غلطی که مربوط به لفظ بسیطه اما مربوط به احوال ذاتیشه. و فی احواله الارضیه، مربوط به اعراب و اعجام. اینا حالا دوباره ایشون در شعرم بیان میکنن، مثال میزنن. مثلا ما برای مصادره به مطلوب مثال عرض نکردیم، خب مثالش خیلی روشنه دیه. کل انسان بشرون و کل بشر ناطقون، کل انسان بشرون و کل بشر ناطقون فکل انسان ناطقون. این مصادره به مطلوبه. چرا؟ برای که نتیجه با یکی از مقدمات که کبرا باشه یکیه. همونجایی که میگیم کل انسان بشرون، این صغرا، بعد میگیم و کل بشر ناطقون، خب چه بگیم کل بشر ناطقون، چه بگیم کل انسان ناطقون، فرق نمیکنه. یا نتیجه با یکی از مقدمات یکیه. حالا میخوام عرض کنم اینا بیانش میاد دوباره. این سه قسم. و ثلاثه منها تتعلق به ترکیب، و سه قسم از اون 6 قسم هم مربوط به ترکیب الفاظ. و هی التی فی نفس ترکیب، که مثالش گفته شد کل ما یتصوره العاقل فهو کما یتصوره. و تفصیل المرکب، که در صفحه بعدی چون مثالش میاد عرض نمی کنیم. و تفصیل المرکب و ترکیب المفصل که مثالش. و سبعتون معنویه، 7 نوع از این 13 نوع مغالطه هم مربوط به معناست. اربعتون منها به اعتبار القضای المرکبه، 4 تای از این 7 مربوط است به قضایای مرکبه. و هیه سوء التالیف، این یک، و المصادره علی المطلوب 2، و وضع ما لیس به علت علتا 3، و جمع المسائل فی مساله واحده 4 تا. اینا مربوط به تعریف معانی است، مربوط به تعریف معانی که در قالب قضایا باشه. و ثلاثتون به اعتبار القضیت الواحده، 3 نوع از این 7 نوع هم مربوط است به قضیه واحده. و هیه ایهام العکس، این یک، و اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات، که اینم دو قسم شد، یه وقت معروض به جای عارض، یه وقت عارض به جای معروض، اینم یکی ستا. و سوء اعتبار الحمل، اینم دو قسم بود، قیدی با موضوع نیست باش بیاریم، قیدی باش هست ازش بیندازیم. و اما الخارجیات الارضیات لصناعت المغالطه التي اشرنا الیها بمفهوم قولنا ما بالذات هازی فما یقتضی المغالطه بالارض. این 13 نوع مغالطه ای که منضبط است و مدون هست. و اما اقسام مغالطه ای که خارج از تدوین و انضباط هستند و عرضی بهشون گفته میشه، اینها مغالطه های به ذات هستند، یه مغالطه های بلعرضی هم پیدا میشه. و اما مغالطه های خارجیه ای که عارض صناعت معرضی هستند نسبت به صناعت مغالطه، اون مغالطات خارجیه ی عرضیه ای که اشاره کردیم ما به اون توق با مفهوم ما به ذات، ایشون در اونجا فرموندن که ما به ذات مغالطه های به ذات این 13 نوع است اختتما. خب وقتی گفتیم به ذات معلوم میشه این مغالطه های بلعرضی هم هست، اونها اون مغالطه های بلعرض اونها ایست که اقتضای مغالطه میکنه بلعرض، که تشنیع علی المخاطب، برو بی سواد، برو مطالعه نکرده تو، حرف نزن ببینم، یا مثلا چطور تو یه مرتبه شما خروج کردی، چون شما ظهور کردی. بنده درسی که از اساتید اسم حالا نمیبرم میرفتم، بله یه اشکالی کردم، ایشون فرم خب برو فتوای خودت بینویس، حاشیه عروت الوثقا زود قلم در بیار بینویس. خب مثلا آدم درم شکسته میشه دیه. بله ول خلط بالحش و برحزیان، خلط مبحث بکنه آدم، یه هزیان هایی بگه. علامه طباطبایی قدس سره میزنن، یک کسی بود آقا یه شعری گفت، حالا بنده البته درست یادم نیستم، اون گمون کنم تو کشکول شیخ بهایی باشه، مثلا یه نصف شعری که گفت دیوونه شد، مثلا گفت انا علی ابن حسین المغربی، تا اینجاش دیوونه نبود، یه مرتبه دیوونه شد، داره اون نصف دیگرش گفت درنده بی درنده بی درنده بی، که با اون انا حسین ابن علی المغربی شد، انا علی ابن حسین المغربی دیوونه شد، گفت درنده بی درنده بی. بعد ایشان میفرمودن مرحوم میرزا نائینی علی الله مقامه در نجف هشتم، هر کسی که اشکال میکرد ایشان اگر مثلا خیلی چی میفرمود درنده بی درنده بی درنده، این علامه طباطبایی میفرمود. البته مرحوم آغازی ها علی الله مقامه نقل میکنن که گاهی مثلا از بالای منبر تشریف میاردن پایین و میزدن، یعنی یک کفشی، بعد مثلا اون شاگرد فرار میکرد این دنبالش، خدا رحمتشون کنه، اما خب اینجوری بوده. بنده نمیخوام عرض کنم که اونا مغالطه میفرمودن، نه این مزاحی بود که عرض کردن. خلاصه یه وقت همونو هش و هزیان میگه اینطوری، ولخلط بالهش و ولهزیان، مطالبی که مربوط خروج موضوعی، ول عدول الال امور الخارجت عن القیاس، مطالبی که بیرون از قیاس هستش، مثلا بگه حالا دارن مناظره میکنم، یه بله تو مدرسه که بودی سیگار میکشیدی، حالا چه کار به اینجایه تو، حالا او البته صفت بدی تو، حالا اینجا دلیل بیار چه کار داریم که تو مدرسه که بودی سیگار کشیده مثلا. لعدم معرفت القوانین و محبت الغلبه، مرماجی میفرم این کارا رو انسان میکنه برای این که به قوانین یا به قوانین مناظره آشنا نیست، به قوانین استدلال، یا محبت غلبه ای بر خصم داره، توی یه مجلسی میخواه همه را بشکنه، خودش به عنوان یه باسواد قلم داد کنه، ای بیچاره، ای بیچاره. و نسبت الى زلال، یکی از انواع مغالطه های خارجیه عبارت است از نسبت دادن شخص به گمراهی. تو گمراهی، تو چیزی نمفهمی، تو منحرف هستی از این چیزا. و ان الحکمت ازلال، میگه بله تو فلسفه خوندی، تو حکمت خوندی دیگه گمراه شدی. و ان المیزان لم یؤثر من الشر، میگه مثلا طرف بهش میگه آقا طبق قوانین منطق باید اینجوری حرف بزنی، میگه آقا منطق از شرع مقدس نرسیده. و ان المیزان لم یؤثر من الشر الى غیر ذلک. معلوم میشه خود مرحوم حاجی هم خیلی دل مجروحی داشته از دست اینها. الا غیر ذالک مما یکون الجهلت جهلت و اهل الریاست دنیویه ممنوین بها. و غیر این انواع مغالطه‌های خارجیه، غیر این تشنیع و نسبت به اذلال، از او چیزایی که جهل و اهل ریاست دنیایی آزموده شدگان به این چیزا هستن، تجربه شده که اونایی که خلاصه میخوان همینطور تفوق بر دیگران پیدا بکنن و دیگران در هم بشکنن، میگه تو حکمت خونده، تو عرفان خونده، تو چیکار کرده، اینجوری. ممنوین بها یعنی آزموده شدگان به این کارا هستن. و فی القرآن الحکیم مدح الحکمه، یا مدح الحکمه، مدح الحکمه. و حالون که در قرآن کریم مدح حکمت آمده است. حالا کسی نمیگه که حتما فلسفه، اما اجالتاً ای تو با کلمه حکمت مخالفی که و من یعطی الحکمه فقط اوتی خیرن کسی را و آتینا لقمان الحکمه، اینجوری. اگر با کلمه حکمت مخالف، اگرم خب یه مثلا با اصل علم مخالف هستی، حالا کسی نمیگه که حکمت حتما همین حکمتیست که الان در اسفار و شرح منظومه یه. اما خب همه اینها شامل میشه، فقه و همه چیز مثلا. بله. و فی القرآن الحکیم مدح الحکمت والمیزان، مدح میزان، زنوب القصاص المستقیم، افکارتونم با میزان صحیحی بسنجید. وستو ملل اقیست المیزانیه، و قیاس های میزانی استعمالم شده در قرآن. مثلا آقا من باب مثال، ما میخواییم بگیم که علی و زهرا سلام الله علیهما و علی اولادهما، اینها معصوم هستند، مطهر هستند. خب دو تا آیه قرآن، دو تا آیه شریفه قرآن کریم، لا یمسه الا المطهرون، در صورتی که ضمیر بر بگرده به قرآن، حالا لا یمسه الا المطهرون. قرآن به معانی قرآن نمیرسن مگر اشخاص پاک، حالا خلاصش. خب این یه مطلبی اینجایه در سوره اضاوقه. یه آیه دیگر هم در سوره احزاب یا همون حدودها هستش که یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اون آیه میفرمایه که اهل بیت پیغمبر مطهرن. این آیه میفرمایه که به معارف قرآن نمیرسن مگر مطهرین. خب ما نتیجه نمیگیریم که فقط به معارف قرآن جز اهل بیت کسی دیگه نمیتونه برسه؟ همون انا مدینه تل ال و علیون بابها، اهل البیت مطهرون و هر مطهری هم یمس القرآن، پس اهل بیت علیهم الصلاه و السلام میتونن به معارف قرآن برسن. قیاس آقا شکل اول هستش دیگه، اینجوریه. یا مثلا ما میخوایم بگیم تمام انبیا معصوم بودن، نوعاً راجع به انبیا آمده اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ. حالا هر یکی از انبیا در قرآن ملازم می فرمود خیلی زیاد ایناست. خب این انه من مثلا میخوایم بگیم حضرت ابراهیم یا حضرت نوح یا اینا معصوم بودن، انه من عبادنا المخلصین، این یکی. یا آیه شریفه دیگر هم فَذَعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. خب یه قیاس میشه، حضرت نوح مخلص است و هر مخلصی مورد اغوای شیطان قرار نمیگیرد، پس حضرت نوح مورد اغوای شیطان قرار نمیگیرد. یه قیاسی دیگه، حضرت نو مورد اغوای شیطان قرار نمی گیرد و هر کسی که مورد اغوای شیطان قرار نگیرد معصوم است، پس حضرت نوح علیه السلام معصوم است. خب یا برهانی قیاس دیه. خلاصه
شاهد بیارن برای این که به سلام منطق خوبه دیگه.
بله بله خوب.
چرا نمیگن ما از قرآن گرفتیم؟ چرا میگن در قرآن هم قیاس استعمال شده؟
ها ملاحظه فرما، البته در قرآن استعمال شده و مد، اولا در قرآن که استعمال شده نه ای که قرآن از ارسطو مثلا گرفته و استعمال کرده، اینجور که نیست. خود حکمای یونان هم در کتاب کشف اسرار آقا مدظل مرقوم فرمودن و هم در فهرست ابن ندیم، یعنی حکمای یونان خدمت حضرت داوود و حضرت سلیمان علیهم السلام درس می‌خوندن. اونا اگر هم منطق بوده، الفه الحکیم رستالیسو میراس ذوالقرنین القدیسو والملهم المبتدع القدیمو حق علیم منه عظیم. ارسطو آقا مؤلف منطق بوده، تدوین کرده، اما مبتکر و مبدع منطق حق تبارک و تعالی است، اونی که وجود به ممکنات داده، علم به ممکنات داده. تا یک کسی یه چیزی اختراع کرد، در اروپا میگن بله پایه ادیان متزلزل شد، برای این که نمیدونم ادیسون برق رو اختراع کرده، پایه ادیان. خیلی حرف کودکانه ای هست. ادیان میگن همون خدایی که ادیسون را خلقت کرده، علم هم او اعطا کرده، علم هم او خلقت کرده در وجود ادیسون. هر چه علم خواه پیشرفت بکنه کسی، ادیان نمی ترسن. مگر ادیان عرض کنم پاشون پای چوبینه که بترسن، تمام کرات منظومه شمسی هم تسخیر بکنن. هر چه علم علما زیادتر بشه، این علوم بالعرض باید منتهی بشه به یک علم بذات، عالمان مرآت آگاهی حق، اینجوریه. پس در قرآن استعمال شده، یعنی قرآن از ارسطو گرفته یا حکمای یونان هر چی گرفتن از انبیا گرفتن. بله اینم خیلی برهانه. البته بر ای یک اشکالی هست، مرحوم حاجی در خاتمه کتاب یکی از چیزی که مطرح میکنن همینه، چون ممکنه کسی بیا بگه دوتا ممکنه با هم بسازن، دوتا خدا باشه با هم بسازن، ملاحظه فرما، و هر دو تصمیم میگیرن که بارون بیا یا هر دو تصمیم میگیرن که بارون نیا. در اونجا مرحوم حاجی جواب میدن نمیشه. ملاحظه فرمایید، در اونجا بیانی است که نمیشه. و این آیه شریفه لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، از اون براهین محکم استوار قرص استش، بحثش میاد در همین کتاب. خلاصه واستعمل العقیسه المیزانیه وقد اشیر الى بعض تأویلات فی اول الكتاب، در همون جای هازاه و القسطاس و مستقیما و یوزن و دین و بهی قویما، که موازین خمسه، میزان تلازم، میزان تعاند، میزان تعادل. فلنشرع فی شرح الفاظ المتر فی وجه الضبط. حالا این چند صفحه که خوندیم شرح قبل از متن بود، بعد ایشون میفرمان ما شروع میکنیم در شرح الفاظ متن، در بیان ضبط این 13 نوع مغالطه. حالا یه دوری هم همینها دوباره با ممزوج بودن متن و شرح با هم خونده میشه. و صلی الله علی محمد.